به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. خوشحال میشیم که امروز هم در برنامه خودتون، برنامه سرزمین من، مشارکت داشته باشید و میتونید از آثار دیدنی کرمانشاه که از اونها دیدن کردید برای ما صحبت کنید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما و سلام به همه هموطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین من.
سپاسگزارم. خب آقای مؤمنی، امروز چه موضوعاتی رو قرار هست پی بگیریم در برنامه سرزمین من و چه عزیزانی میهمان برنامه‌مون هستند؟
بله، امروز به کرمانشاه زیاد خواهیم پرداخت، به خاطر اینکه می‌خوایم درباره مسجد جامع کرمانشاه صحبت بکنیم، همچنین درباره احداث راه آهن در ایران هم می‌خوایم صحبت بکنیم و در واقع اون طرح‌های اولیه‌ای که درباره راه آهن مطرح شد که حالا پیشنهاد می‌کنم شنونده‌ها حتما بشنوند. درباره شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی هم صحبت خواهیم کرد. آقای رضا مختاری اصفهانی هم قراره که مثل همیشه وقایع تاریخی امروز رو برای ما روایت بکنن. بخشای دیگری هم داریم، مثلا یه بخشی که به شرکت‌های دانش بنیان میپردازیم، اون بخش رو هم تقدیم خواهیم کرد.
بسیار عمالی و امیدواریم که شما عزیزان شنونده تا پایان با ما همراه باشید. مسجد جامع کرمانشاه یکی از آثار تاریخی دوره زندی است. این مسجد در کرمانشاه در خیابان مدرس نرسیده به خیابان نواب قرار دارد. بانی این مسجد علی خان زنگنه است که در زمان حکومت علی مراد خان زند، یعنی در سال 1196 هجری قمری، این مسجد را ساخته است. این مسجد که به 40 ستون نیز شهره است، در بافت قدیمی شهر قرار دارد و روی یک بنای قدیمی ساخته شده، بخشی از شبستان ستوندار و هشتی ورودی و 25 طاق از این بنای قدیمی به جا مونده و همکنون هم میشه از اون به عنوان آثار به جا مانده از این مسجد مشاهدهش کرد. اونچه که منجر به گذاشتن نام 40 ستون روی این مسجد وجود همین 25 طاق به جا مونده از بنای قدیمیه.
خب اگه اجازه بدی با آقای عبدالرضا مجدی درباره همین مسجد صحبت بکنیم. حتما. آقای مجدی بهتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سپاسگزارم، درود بر شما، در خدمتتون.
خیلی متشکرم. بریم سراغ این مسجد که از دوره زندی است. حالا اگر لطف بکنید اصلا یه مشخصاتی در مورد بناهای دوره زندیه بدید که بتونیم این نوع از مثلا بناها، یعنی بنای زندیه.
بله، خواهش میکنم. خب البته یک استاندارد مشخصی و با توجه به اینکه در بافت شهری تعریف میشده نداره، یعنی اینکه از لحاظ عناصر معماری و به اصطلاح فضا، حالا فضایی که متفاوته، عناصر معماری میدونیم که سنت دوره صفویه رو ادامه دادن.
بله.
در دوره زندیه. اما در حوزه مساجد بیشتر حالت میتونیم بگیم که سنتی داشتن تا مثلا بناهای عام‌المنفعه یا مثلا دولتی یا کاخ‌ها، یعنی اینکه سنت معماری قدیم رو در مساجد بیشتر رعایت کردن.
درسته.
در دوره زندیه. مثلا شما اگه برید مثلا در شیراز، اونجا در بافت شهری معنی میشه.
بله.
در کرمانشاه شاید حالا این حالت رو نداشته باشه، با توجه به اینکه این مسجد خب در دورهای بعد دگرگون شده، تخریب شده بخشایش. از حضور شما حتی مثلا اگر کتیبش باقی نمونده بود نمی‌تونستم بگم مال دوره زندی است قطعا، این همه تفاوت ها محسوسه.
بله.
و اینکه خب مسجد چهار ایوانی هست با استانداردهای مساجد دوره صفویه و حالا دوره زندیه که فضا خب می‌دونیم در دوره زندیه که مقداری مثلا شما فرض کنید ستون‌های سنگی استفاده مثلا میشه، سعی می‌کنن ستون‌ها رو باریک‌تر بگیرن. یعنی ما داریم میریم به سمت از حضور شما اون چه که در دوره قاجار به صورت افزایش فضا به نسبت حجم ایجاد میشه، اما خب تزیینات هم متفاوته. البته در این مسیر تزیینات شاید به اصطلاح خیلی ممتاز یا شاخصی چیزی که خیلی متفاوت باشه وجود نداشته باشه، همون سنت قدیم هستش. اما میدونیم که در دوره زندیه به سمت قاجار که میریم رنگ‌های گرم در مثلا تزیینات به ویژه در کاشیکاری شروع می‌کنه به افزایش پیدا کردن و زیاد شدن. در مسجدهایی که در کرمانشاه داریم حدود شاید 13 مسجد در شهر کرمانشاه داره اهمیت است.
بله.
از مساجد دیگری که بخوام نام ببرم، مسجد حاج شعباس خانه، مسجد عماد الدوله هستش، مسجد دولت شاه، مسجد شاهزاده یا 16 است، مسجد جامع پاوه و یک مسجدی است در روستای شالان که یکی از کهن‌ترین مساجد کرمانشاه است، در از حضور شما مساجد صدر اسلام محسوب میشه. اما خب این مسجد ویژگی مسجد بزرگی است، نسبتا ویژگی مساجد جامع رو داره مسجد جامع کرمانشاه. و خب البته میگم تفاوت و تغییراتی که وجود داره در آثار و هم عناصر معماری هم تزیینات و هم کتیبه‌ها مشخصه که اینها در واقع در دوره قاجار اومدن و اضافاتی رو بهش انجام دادن، تغییراتی حتی بعد از انقلاب هم من میدونم که نسبتا متأخر هستش. سردر ورودی، تزیینات کاشیکاری اصلا کلا تغییر کرده و یک حالت دیگری رو پیدا کرده.
درسته. پس در واقع حالا اون پرسشی که من مطرح کردم در واقع به چنین پاسخی خود من رسیدم که اگرم در واقع تغییراتی رو بخوایم در روند معماری پیگیری بکنیم، بدیهیه که در بناهایی که از یک سنت قوی مثل مثلا مسجدها از یک سنت بله. معماری مشخص پیروی بله. میکنه، توی اونها کمتر میشه این تغییرات رو پیدا کرد.
بله.
بناهای دیگه
میشه بگیم تغییرات با زمان طولانی پیش میره.
طولانی تر.
اما مثلا فرض بکنیم که وقتی میرسیم به دوره قاجار، مثلا مسجد سپهسالار، خب اصلا هدف یه چیزیه که فضا خیلی زیادتر بشه. میبینیم که از به اصطلاح اون چیزی که کالبد معماری بهش میگن، مثل دیوارها و ستون و غیره، این کالبد رو سعی کردن که تا حدی با توجه به اینکه خب مصالح پیشرفت کرده، تغییر کرده نسبت به اون چیزی که در زمان قدیم وجود داشته که مثلا صرفا با خشت و گل و چینه و اینا استفاده می‌کردن و روش رو مثلا با آجر می‌پوشوندن که محافظت بشه، می‌بینیم که خب فضاها شروع کرده به زیاد شدن. یعنی هدف این بوده که فضای بیشتری برای گردش وجود داشته باشه. هر چقدر ما می‌ریم به قبل، مثلا به دور سلجوقی، این جرزها ضخیم‌تر از حضور شما، حالا حتی وقتی می‌خوام به ارتفاع برسن به گنبدهایی که مثلا فرض کن دو پوش میشه حالا از یه دوره‌ای به بعد، و کالبد معماری خلاصه در مقایسه با فضایی که ایجاد میکنه سنگینتر و سترکتر میشه. در دوره ساسانی هم همین وجود داره. شما مثلا فیروزآباد رو تشریف ببرید، در اونچه که بهش میگن خود محلی یا بهش میگن آتشکده یا همون کاخ اردشیر بابکان، شما میبینید که فضایی که درش قرار میگیرید فضای نسبت به اون جرزها و پیها و دیوارهای بسیار ضخیمی که اونجا هستش فضای کمی محسوب میشه.
بله.
این رفتیم وقتی به سمت در تاریخ معماری ایران بخاطر جای دیگه هم همینطوره، به سمت دوره قاجار که میاد به تدریج هی داره فضا زیادتر میشه و از این کالبد و در واقع میتونیم بگیم حجمها داره هی از لحاظ مقدار فیزیکی و به اصطلاح اون ضخامت ها و حجم و وزن و اینا داره کمتر میشه.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مجدی.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران نشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه بابا.
آیت الله عطاالله اشرفی اصفهانی در سال 1282 خورشیدی در خمینی شهر اصفهان دیده به جهان گشود. پدرش میرزا اسدالله از عالمان دین و مردی زاهد بود. باید گفت نیاکان آیت الله اشرفی اصفهانی بیشتر از عالمان دین بودند و نسب وی به علمای صدر اسلام میرسد. در این باره آیت الله اشرفی اصفهانی چنین گفته است: نسب بنده منتهی می شود به یکی از علمای جبل عامل که اینها در صدر اسلام از برکت حضرت ابوذر اسلام اختیار کردند و بعد آمدند در خمینی شهر و تا آنجا که در نظرم هست اجداد پدری ما همیشه از علمای معروف محل بودند. این عالم دینی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در خمینی شهر به اصفهان رفت و تحصیل دروس حوزه را در آن شهر آغاز کرد. سپس به قم رفتند و تا بالاترین مقطع تحصیلی در آنجا به تحصیل ادامه دادند. در این زمان بود که فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی وی شروع شد.
اشرفی اصفهانی می‌خوایم با جناب آقای بجستانی گفتگو بکنیم. اگر اجازه بدید بخش دیگر رو از زندگی آیت الله می‌شنویم و بعد این گفتگو رو از سر خواهیم گرفت.
مبارزات سیاسی شهید اشرفی اصفهانی در سال 1335 خورشیدی آغاز شد. وی در این سال به دستور آیت الله سید حسین بروجردی رئیس حوزه علمیه کرمانشاه شد. در واقع وی جهت تبلیغ و نشر معارف و احکام دین و تقویت بنیه دینی و مذهبی اهالی کرمانشاه به آنجا رفت. وی در مدت اقامت در کرمانشاه و استانهای غربی نقش بی‌نظیری در مبارزه با رژیم و حمایت از نهضت امام خمینی رحمت الله علیه ایفا کرد و در سخنرانی‌های خود مطالب انقلابی زیادی مطرح می‌کرد و در زمان شروع نهضت اسلامی در 1342 خورشیدی با تمام توان و به طور جدی در خدمت نهضت امام خمینی بود. به همین دلیل بارها به علت فعالیت‌های مبارزاتی از طرف ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور به تبعید و زندان تهدید شد. در جریان دستگیری امام رحمت الله علیه در سال 1342 خورشیدی وی با دعوت از فعالان سیاسی رژیم را تحت فشار قرار می‌داد و به مراجع بزرگ قم گفته بود: امروز روزی نیست که ما بخواهیم در مقابل این رژیم جنایتکار سکوت کنیم. ما نباید در ارتباط با دستگیری امام آرام بنشینیم. البته این گونه برخورد واکنش‌های شدید ساواک را هم به دنبال داشت.
بله، خب حالا بریم به سراغ جناب حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی برجستانی، و درباره آیت الله اشرفی اصفهانی با ایشون گفتگو بکنیم. آقای بجستانی سلام بهتون میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مؤمنی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیو برنامه و شنونده عزیزمون از سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بس رو آقای بجستانی میخوام با یه پرسشی مطرح در واقع آغاز بکنم درباره زندگی آیت الله، چون درباره شهادت ایشون عنوانی که در واقع درج شده شهید محرابه و ما این صفت برامون خیلی برجسته شده، عموما در واقع منوط به نقطه شهادت ایشون رو میشناسیم که شهید محرابه. اما میخوام از شما بپرسم که حالا اگر بخوایم به زندگی ایشون توجه بکنیم، برای خود شما چه صفتی از وجود آیت الله اشرفی اصفهانی برجسته است؟ مثلا میتونیم بگیم فرد مبارز، عالم؟ میخوام بدونم که این در واقع این بخش زندگی رو هم یکم برجستش بکنیم.
بله، خب نکته بسیار خوبی رو اشاره فرمودید آقای مؤمنی عزیز. این که ما معمولا حالا چه راجع به آیت الله اشرفی اصفهانی چه راجع به بقیه علما بعضن یک ویژگی یک شاخصه اونها رو بولد شده میشناسیم و بقیه زندگیشون شاید خیلی دقت نمی کنیم
میره به سایه بله
نکنیم و مقفول معمولا واقع میشه.
بله.
اما در زندگی این عالم بزرگوار وقتی ما نگاه میکنیم مجاهدت، استمرار در مسیر حق بودن، این که همیشه حواسشون بوده چه قبل از انقلاب در اوان جوانی چه بعد از انقلاب به عنوان یک عالم وارسته، همیشه در مسیر مجاهدت در مسیر حق بودن.
بله.
استمرار داشتن در صحنه‌های مهم به عنوان یک شخص تأثیر گذار در راستای گسترش فرهنگ اسلامی، در راستای گسترش فرهنگ اهل بیت قدم برداشتن. و شاید اگر قبل از انقلاب رو بخوایم نگاه کنیم، اونجایی که امام خمینی رحمت الله علیه رو شاه تصمیم گرفته بود به شهادت برسونه و در واقع با این کار میخواست که از در واقع یک مانعی فرار خودش به نام آیت الله خمینی در واقع عبور کنه، عده از علما جمع شدن، نامه نوشتن، امضا کردن که ایشون مجتهد هست و خب شاه نمیتونست با یک مجتهد اینگونه برخورد کنه. یکی از تأثیرگذارترین افرادی که در این قصه سعی کرد از مقام علمی امام، از مقام عرفانی امام رحمت الله علیه دفاع کنه، این عالم بزرگ وارسته بود. در حال نقش آیت الله اشرفی اصفهانی به عنوان یک فرد آگاه، به عنوان یک شخصی که میدونه در این زمانه چه اتفاقی باید رقم بخوره و چه جوری باید از کیان اسلام و اندیشه اسلامی دفاع کنه، در این مسیر قدم برداشت. اون اتفاق رقم خورد، علما در دفاع از امام خمینی به پا خیستن و جان امام مسیحیت پیدا کرد. خب این نقش ویژه علما در اون موقع و خصوصا آیت الله اشرفی اصفهانی یک نقش ویژه است که ما خیلی باید به اون دقت کنیم. در طول تاریخ ما علما زیادی رو داشتیم، اما وقتی نگاه میکنیم آیه مؤمنی عزیز، بعضی از علما رفتارهایی داشتن در یک برهه، یک اتفاق، یک حرکتی رو انجام دادن که مسیر در واقع جامعه رو متحول کردن. شما نگاه میکنید چرا امروز ما میگیم شیخ فضل الله نوری؟ چون شیخ فضل الله نوری چه با رفتار فقیهانه خودش، چه با شهادت خودش کاری کرد که اون مسیر اصلی در واقع مشروطه حفظ بشه، اصالتش حفظ بشه و امروز امکان نداره شما از مشروطه صحبت بکنید و شیخ فضل الله نوری رو نام نبرید. یا افراد دیگه که در طول تاریخ بودن و کارهای ویژه‌ای که اونها انجام دادن و امروز ما میبینیم که فرهنگ دینی، گسترش فرهنگ دینی بسته به حرکت اینها در اون برهه زمانی خودشون بوده. خب آیت الله اشرفی اصفهانی هم با این حرکت در واقع آگاهانه‌ای که انجام دادن میتونم بگم که یکی از اتفاقاتی بوده، این اتفاق که دفاع از امام خمینی برای با در واقع حفظ جان امام خمینی، میشه گفت که برای بقای انقلاب اسلامی و اینکه این انقلاب بتونه به ثمر بشه، مطمئنن به شخصیت شخیص امام رحمت الله علیه نیاز بوده و این حرکت خب یه حرکت فوق‌العاده است در مسیر انقلاب.
بله.
غیر از این ما میبینیم آیت الله اشرفی اصفهانی بعد از انقلاب هم حالا چه حضور در جبهه ها، چه اینکه به هر حال به دستور آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون در منطقه کرمانشاه میان و اونجا در منطقه غرب کشور مستقر میشن و یک نقش عالمانه، عارفانه و مجاهدانه رو در اونجا در واقع ایفا میکنن و مردم غرب کشور ما واقعا بهشون افتخار میکنن.
بله. حالا شما از نامه ای صحبت کردید که درباره مجتهد بودن امام خمینی نوشته شد، درباره اون یک نامه هم لطفا صحبت بکنید، نامه‌ای که پنج آیت الله نوشتن و در سال 56 در واقع گفتند که محمد رضا پهلوی دیگه شاه ایران نیست، که خب البته براشون تبعات سوء هم داشت دیگه، مورد سوء قصد و در واقع مورد سوء قصد قرار گرفتن و به شهادت رسیدن. کمی درباره این نامه هم صحبت بفرمایید.
بله. خب ببین مسلماً ما اتفاقاتی که منتج شد به انقلاب اسلامی ایران خب اتفاقات کمی نداشتیم، هر کدوم یک نقشی داشتن و در اون موقعیت هم نیاز بود که علما در واقع یه جوری من میتونم این تعبیر رو به کار ببرم که رسوا کنن شاه پهلوی رو و رفتارهای او رو و از طرفی اندیشه انقلاب اسلامی رو به طرق مختلف بتونن به مردم گوشزد کنن، این که مردم بتونن این انقلاب رو، این حرکت رو بشناسن. و خب نامه‌ای که این عالم بزرگوار نوشتن نامه‌ای بود که تعبیر من اینه، دو تا وجهه داره. یک قسمتش اینه که در واقع شاه و شاهنشاهی رو رسوا سازی کنه و اینکه این مسیر نمیتواند با مسیر دینداری یکی باشه، نمیتواند با مسیر مرجعیت و امام رحمت الله علیه یکی باشه. و دوم اینکه مردم بدونن که علمای ما، بزرگان ما هدف نهاییشون چی هست و اینکه هدف در واقع اون انقلابی است که باید رخ بده و شاهی که باید با اون بساط شاهنشاهی خودش از ایران برود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید. التماس دعا یا علی مدد.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند، از سوار روشن آینه با آبند، از نژاد پاک سلمانم، حاصل عشق و شکیبایی و ایمانم.
روایتگر برنامه سرزمین من باشید.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتابم، سرزمین روشن آینه با آبم، سرزمین روشن آینه
بابا. در بسیاری از منابع درباره اینکه شهید اشرفی اصفهانی چهارمین یا پنجمین شهید مهراب است اتفاق نظر وجود ندارد. پسر آیت الله اشرفی اصفهانی در این باره میگوید نخستین شهید مهراب آیت الله مدنی، امام جمعه تبریز، دومین آیت الله دستغیب، امام جمعه شیراز، سومین آیت الله صدوقی، امام جمعه یزد و چهارمین شهید آیت الله اشرفی اصفهانی بودند که هر چهار نفر در نماز جمعه به دست منافقین شهید شدند و چون در نماز جمعه به شهادت رسیدند به آنها شهید مهراب میگویند. اما پیش از شهدای مهراب، آیت الله غازی طباطبایی، امام جمعه تبریز همچون آیت الله مطهری و آیت الله مفتح به دست گروهک فرقان به شهادت رسیده بودند، اما شهید مهراب نام نگرفتند. زمانی که آیت الله هاشمی رئیس جمهور شد و سفری به تبریز داشت، مردم تبریز خواستند که آیت الله غازی نیز در جمع شهدای مهراب قرار گیرد که آیت الله هاشمی پذیرفت و از آن به بعد در تقویم رسمی کشور از ایشان به عنوان نخستین شهید مهراب یاد شد. به همین دلیل در برخی از منابع از شهید اشرفی اصفهانی به عنوان پنجمین شهید مهراب یاد می شود. بنابراین در واقع آیت الله اشرفی اصفهانی چهارمین شهید مهراب است.
در ادامه مجموعه گفتگوهایی که ما به مناسبت سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی در برنامه سرزمین من داشتیم تا به امروز، امروز هم میخواهیم با یکی دیگر از دست‌اندرکاران این حوزه گفتگو بکنیم، با جناب آقای بابک شاینده. ایشون مدیر عامل شرکت توسعه و ارتباطات نوین افزار هستند. آقای شاینده سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض شد، شما بخیر، ممنون از وقتی گذاشتید، من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اول کمی درباره شرکتتون صحبت بفرمایید آقای شاینده که ما آشنا بشیم، بدونیم در چه حوزه‌ای فعالیت میکنید، اصلا از چه زمانی فعالیتتون رو آغاز کردید، بعد اگر پرسشی داشتم حتما مطرح میکنم.
بله،
بفرمایید.
شرکت ارتباطات نوین افزار در سال 88 فعالیت خودش رو شروع کرد در حوزه تجارت الکترونیک و توسعه کسب و کار، که در هدفش بر این اساس بود که امکانات مورد نیاز برای صنایع مختلف و کسب و کارهای خود و متوسط برشون بسترهایی رو فراهم بکنه که تسهیل بشه امور کاریشون و به خصوص تو حوزه بستر آی وی آر یا همون تلفن به خصوص پیشروها هستیم ما. تو حوزه گردشگری هم که در از اون بخش به اپراتورهای تلفن همراه و همینطور سابقه ارائه خدمات به بیش از 18 میلیون مشترک رو تا الان داشتیم.
بله.
در خصوص بحث صنعت گردشگری هم که با یکی از برندهای دانش‌بنیان تو حوزه گردشگری الکترونیک با برند سفرزون به عنوان اولین برنامه هوشمند سفر، اونم یک خدمت نوینی بود که نقشش تو حوزه مسائل اجتماعی به خصوص تو حوزه گردشگری الکترونیک خوب به سزا بود و الان هم به عنوان یکی از طرح‌های مطرح در حوزه دانش‌بنیان مطرح هست و در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. خب کمی درباره همین گردشگری الکترونیک توضیح میفرمایید که بدونیم مشخصا چیه این گردشگری الکترونیک.
گردشگری الکترونیک البته خب همونطور که مصورید بحث کرونا خب خیلی ضربه مهلکی بر پیکره این صنعت وارد کرد و هنوز هم آثارش وجود داره، ولی به هر شکل تونستیم ما بیشتر قبل از کرونا این پروژه لانچ شد و هدفش هم بود که دغدغه‌های قبل از سفر، حین سفر و بعد از سفر رو گردشگران به خصوص گردشگر داخلی برطرف بکنه و میتونستم به صورت کاملا هوشمند و همچنین الان هم قابل استفاده هستش، میتونم به صورت کاملا هوشمند بر اساس مقصدی که میخوان یک برنامه کاملا طراحی شده بر اساس نیازها و سلایق خود کاربر از سیستم بگیرم که هم از طریق اپلیکیشن هم طریق وبسایت اون امکان قابل استفاده هستش و حسن دیگه این سرویس هم به این شکل هستش که مثلا کاملا تعاملیه، یعنی خود کاربران و گردشگران هم میتونن نقاط گردشگری که حالا بعضا به خصوص برای نقاطی که کمتر دیده شده رو خودشون با نام خودشون توی سیستم تعریف بکنن و در اختیار دیگر گردشگران قرار.
بله خیلی هم خوبه اتفاقا. بله. باید از چه طریق ما به این برنامه دسترسی پیدا بکنیم اگر نشانی داره میفرمایید؟
در اصل هم وبسایت با دامنه safarzoom.com.
بله.
و همینطور روی گوگل پلی و فکر کنم بازار هم باشه اپلیکیشنش هم هست که کاملا کاربردی هست به خاطر کرونا بعضی از بخشش الان در قابل استفاده است، ان شاء الله که با این سال قراره دوباره رو اندازه بشه رو نسخه جدید.
بله
روی اینترنت خوب وسیع تر در اختیار کاربران قرار میده. من تو فعالین گردشگری.
درست. روی بازار و بازار گوگل با چه نامی باید جستجو کرد؟
همون سفرزون هست. کاملا برند با نام سفرزون ثبت شده است. به عنوان برند ثبت شده است.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای بابک شاینده و با شما خداحافظی میکنم.
قربون شما، ممنون، خوشحال شدم.
خدا نگهدارتون. منم همینطور.
ممنون که همراهید با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و میتونید مشارکت داشته باشید و از آثار دیدنی کرمانشاه که از اونها دیدن کردید برای ما صحبت کنید.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری
باستاب دهن.